با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم، با برنامه دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت استاد محترم جناب استاد مهنوی عرض سلام و ادب دارم. امیدواریم که در این برنامه بتونیم سوالات شما شنوندگان رو پاسخگو باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد مهنوی هستیم. از ایشون می‌خوایم که گفتگوشون رو با شما عزیزان آغاز کنن تا برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان و بزرگوارانی که مخاطب ما هستن سلام عرض می‌کنم. امیدوارم بحث خوبی انشالله داشته باشیم.
انشالله. با هم می‌شنویم سوال اول برنامه امروز رو.
اصلا بپرسم بچه‌های ما مکلف شدن چجوری با چه شیوه برای نماز خوب این بچه رو بیدار بکنیم؟
بله، سوال این خواهر محترمون واضح بود. جناب استاد بفرمایید.
برای این مشکل من معتقد هستم حتما باید خواب نوجوان که مکلف شده برنامه داشته باشه.
بله.
طبیعی است که اگر شب دیر بخوابن صبح واقعا بیدار شدنشون خیلی سخته. توجه به رژیم غذایی بچه‌ها داشته باشن. خوراکی‌های با طبع سرد مثل برنج، ماست، تندونه، این رو چیزا با هم به ویژه حالت رخوت، سستی، کسالتی بهشون میده. دوست دارن دائم بخوابن، بیدار شدن براشون سخته. حتما موقعی که بیدار میخوان بکنن نوجوانشون رو برای نماز، توجه به مرحله گذر داشته باشن.
بله.
به این معنا که اولا توصیه کنن خود اون نوجوان ساعت کوک کنه و روی پای خودش بیسته، متکیه به غیر نباشه، ولی اینجوری بهش یاد بدن و توصیه کنن که اگر بنا هست فرض بفهمید 5:30 صبح برای نماز بیدار شه، 5:15 ساعت رو کوک کنه.
بله.
خب طبیعی است که 5:15 ساعت صدا خواهد داشت، زنگ میزنه، ولی او میدونه که 1:15 زودتر کوک کرده. تو این 1:15 یه مقداری خودش آمادگی پیدا میکنه که دیگه برای ساعت 5:30 بیدار بشه. کاری که خانواده عزیز و مادر یا پدر بزرگوار میتونن انجام بدن اینه که در این مرحله گذر به نوجوانشون کمک کنن به این شکل که وقتی ساعت زنگ میزنه، بعد که ساعت قطع میشه یا نوجوان بیدار میشه و صدای ساعت رو قطع میکنه، خب مادر هم بیدار شده برای نماز یا پدر هم بیدار شده برای نماز، قبل از وضو برن سراغ فرزندشون و او رو بیدار کنن. خب طبیعی است که او هنوز 1:15 دیگه 15 دقیقه دیگه وقت داره. بعد او رو رها کنن، برن سراغ وضو، وضو بگیرن، آماده بشن تا بعد از وضو و قبل از نماز حدود شاید 5 دقیقه طول میکشه، دوباره بیان قبل از نماز یه بار دیگه او رو بیدار کنن.
بله.
طبیعی است که او بیدار نمیشه، هنوز فرصت داره. نمازشون رو بخونن، خب بعد از نماز 4 دقیقه 5 دقیقه نماز صبحشون طول میکشه، مجددن برای یه بار سوم بیان او رو بیدار کنن، مطمئنن دیگه شده همون زمانی که باید خودش هم بیدار بشه. در این صورت بیدار میشه. نوجوان نیاز به این مرحله گذر داره.
بله.
طبیعی است که ما نباید انتظار داشته باشیم با اولین باری که او رو صدا میزنیم بیدار بشه. حتما اون زمانی که او رو بیدار میکنید با نرمی و عطوفت سخنتون خیلی باید نرم باشه. خیلی باید با عطوفت و مهربانی باشه. اگر میخواید او رو، گاهی کودکان یا نوجوانان با صدا بیدار نمیشن، به ویژه اگر در حالی دیدن یک رؤیا باشن، خب واقعا صدای شما رو نمیشنون. خب اینجا نیاز به تکان دادن و یک تماس فیزیکی هست. به نرمی او رو تکان بدید، آروم، این نباید با شدت باشه. ناز و نوازش خیلی مؤثره. برای نوجوان ها یه جوری برنامه ریزی کنید که، چون بعضی از خانواده ها خیلی در این قضیه سخت میگیرن و خودش یک عامله، وقتی برای نماز بیدار میکنن دیگه اجازه نمیدن مجددا استراحت کنن.
بله.
همین براشون واقعا سخته. او دیگه میدونه وقتی بیدار شد دیگه بیدار باید باشه و نه، اشکالی نداره، اجازه بدید نمازش رو به موقع بیدار شه، اول وقت بیدار شه، نمازش رو بخونه و بدونه، این امید رو داشته باشه که هنوز باز تا موقع صبحانه هنوز فرصت داره، میتونه 1 ساعت 1 ساعت و نیم دیگه استراحت کنه. این میتونه بسیار مؤثر باشه. انشالله این نکات رو مورد توجه قرار بدن. امیدوارم بتونن به راحتی فرزندان خودشون رو برای نماز بیدار کنن. البته تمام این نکاتی که گفتم در صورتی است که شما یه مادر بزرگوار و پدر محترم اون شخصیت واقعی رو نزد فرزندتون داشته باشید. همه اون نکاتی که ما در این یک سال اندی گفتیم اینا رعایت شده باشه، به خواسته های منطقی اونها توجه کرده باشید، معتبر باشید، شما رو دوست داشته باشن، رابطه عاطفی و روحی بین شما و او برقرار باشه، از اهرم فشار استفاده نکرده باشید، برخوردتون منطقی باشه. اگر اینها باشه و این چند نکته رو شما بهش توجه کنید، انشالله امیدوارم مشکلشون حل بشه.
انشالله ما هم امیدواریم. با کمال تشکر از شما، با هم سوال دوم برنامه امروز رو میشنویم.
سوالی داشتم از محضر آقای دهنوی.
بفرمایید.
من پسر 7 ساله‌ای دارم که جدیداً مدتی خیلی به قول معروف پولکی شده، خیلی براش مهمه، مثلا تا یه چیزی میگه میگه خب پس انقدر اول به هم بدید، یا حالا طوری هم نیست که بره خودش پولا رو خرج کنه یا چیزی، همین فقط خودش قایم میکنه میذاره کنار، مثلا مدام حساب میکنه چقدر پول داره تو دفترچه‌ها، چقدر داره. میخواست ببینم این برای چی، علتش چیه، آیا یه چیز طبیعیه تو این سن، یا اینکه به هر حال نگران کننده است. میخواستم یه توضیحاتی در این مورد برای من بگم.
بله در خدمت شما هستم جناب استاد، بفرمایید.
فرموده بودن پسر 7 ساله‌ای دارن که به تعبیر خودشون پولکی شده.
بله.
پولاشو جمع میکنه و دائم میشموره. خب البته این کار اگر زیاد نباشه و شدید نباشه، نهادینه نشه، خیلی مشکل جدی نیست. به هر حال کودکان به چیزهای مادی علاقه دارن، همه انسان ها اینجوری هن. ولی خب باید تعدیل بشه این که نهادینه نشه و بعد در آینده ایشون دچار مشکل نشن. ما اگر بخوایم علل این مشکل رو بررسی کنیم، احتمال میدم یکیش این باشه که شاید خانواده محترمشون، مادر یا پدر، به طور معمول با پول ایشون رو تشویق کردن.
بله.
خب ما تشویق مادی رو قبول داریم، بله باید باشه، ولی ما تشویق معنوی هم داریم. یا همون تشویق مادی میتونه با پول باشه، میدونه بدون پول باشه، یعنی با یک شیء باشه، یک چیز مورد نیازش باشه. بنابراین من توصیه میکنم برای ایشون اگر تشویقهاشون پولی هست، تشویق پولی رو ببرن به سمت و سوی تشویق غیر پولی و به ویژه تشویق معنوی.
هلی.
علت دوم این روحیه ممکنه الگوگیری از بزرگترها باشه. خب اون نگاه میکنه میبینه، مثلا نمیخوام بگم این خانواده عزیز اینجوری هستن، اما سوالمون و پاسخمون برای تعداد بسیار زیادی از خانواده هاست. ممکنه در خانواده هایی پدر یا مادر دائم همین کار رو دارن میکنن، یا پسندازی دارن، حالا یا تو خونه پولی دارن دائم میشمرن، هی اندازگیری میکنن، هی دفترچه حساب بانکیشون رو میارن، قصد بدی هم ندارن ها، مثلا میخوان بندگان خدا منزل بخرن. خب اینم حق دارن، هی دائم حساب میکنه خب ما چقدر داریم، اینقدر داریم، اینقدر اومد روش. این لازم نیست جلو بچه ها باشه، یا حداقل به افراد کشیده نشه. یا منزلی دارن میخوان تبدیل به احسن کنن، بزرگترش کنن، دائم حرف همین پول و ایناست، و ماشینی میخوان بخرن. بچه ها از بزرگترها الگو میگیرن. گاهی علتش پیام های غیر مستقیمی است که تو خونه هست. مثلا گاهی پدر یا مادر از وضع زندگی خیلی ناله میکنن، از بیپولی مینالن، از سختی زندگی مینالن. بچه‌ها میبینن اینا رو، همه رو از زیر نظرشون میگذره. ماها گمان میکنیم بچه‌ها بی‌تفاوتن به این قضايا، نه دقیق هستن. یا آرزوهای بلند، طول و دراز والدین، یا گاهی مثلا میرن خونه یکی از نزدیکان، وضعیت مالی اون نزدیک خوبه، یک نگاه حسرت آمیزی دارن، یا آهی از ته دل میکشن، حتی این رو به زبان میارن که ببین چقدر وضع خوبی دارن، چقدر زندگیشون خوبه، از دارایی دیگران تعریف میکنن جلو بچه، گاهی حتی دست نیاز به سوی دیگران دراز میکنن. کودک این پیام‌ها رو دیده، شنیده و دیده و میدونه که تمام این مشکلات حلالش پوله.
بله.
و اگر پول باشه تمام این مشکلات حله. لذا اینجور علاقه‌مند به پول شده و دائم پول جمع میکنه و میشمره و هی تو حساب بانکی میذاره و هی دفترچه حساب بانکیشو نگاه میکنه. من جدا توصیه میکنم ما زندگیامون باید طبیعی باشه، به با اون چیزی که خداوند عنایت کرده قانع باشیم. قناعت صفت خیلی خوبیه. و این رو دائم نباید اینجور پیام های غیر مستقیم به کودکان داد. گاهی میبینید در پول تو جیبی سختگیری شده، این رو هم ملاحظه بفرمایند.
بله.
بعضی از خانواده خیلی سخت میگیرن، و چون پول تو جیبی دیر بهش میرسه و کم میرسه حریص شده، لذا همونی که دیگه بهش میرسه جمع میکنه و میشموره. من چند تا توصیه دارم. اولا پول تو جیبی به ایشون در حد نیازش بدید.
بله.
که البته فرمودن چون پولاشو میشموره معلوم میشه پول تو جیبی داره که میشموره، ولی او رو تشویق کنید که پول تو جیبیش رو خرج کنه.
بله.
برای که این روحیه درش تعدیل بشه خرج کنه، قسمتیشو برای خودش خرج کنه. حتما توصیه کنید، چون فرمودن 7 سال، خب قاعدتا ایشون مدرسه میرن. عزیزم تو مدرسه اگر جایی دارید، بوفه‌ای دارید که میشه چیزی خرید، یا حالا از بیرون چیز مورد اعتماد، بخر برای خودت و خودت استفاده کن مقداریشو، و مقداری از پول تو جیبی تو چیزی بخر و به دوستت بده.
بله.
اون اولی روحیه خساست رو از بین میبره که خودش برای خودش خرج کنه. خیلی آدمای خسیس اونایی که این روحیه داره خودشون هم خرج نمیکنن.
بله.
مقداری از پول تو جیبی رو خودت خرج کن و بخور تا روحیه خساست ایجاد نشه. مقداری رو به دوستت بده تا روحیه سخاوت در او ایجاد بشه.
بله.
و اون روحیه تعدیل بشه. و مقداری رو هم عزیزم پسنداز کن. برای چی؟ برای اون عقل معاش.
بله.
چون گاهی خانواده میگن بگیر پول برو بخر بخور بده بریز بپاش، اینم خوب نیست، اینم یه آدم ولخرجی میشه که در آینده دیگه هیچ روی هیچ پولی نمیتونه بند بشه، نمیتونه پسنداز داشته باشه و عقل معاش نخواهد داشت و در زندگی آیندهش دچار مشکل میشه. برای تعدیل این روحیه که او احساس کنه پول چیزی نیست که باید چسبید بهش این بت و نگرش داشت و میشه این پول رو داد، این پول برای زندگی است، برای مصرفه، من توصیه میکنم وقتی صدقه ای دارید و میخواهید به کسی کمک کنید بدید به ایشون کمک کنه.
بله.
ممکنه او پول خودش رو به کسی نده، ولی چون پول شماست، از شما گرفته داره میده، راحت میده، ولی همین دادن باعث میشه که اون روحیه در ایشون تعدیل بشه. حتی گاهی عیب نداره که خرجی منزل رو، البته در حدی که ایشون خرید میکنه ها، ماستیه، نونیه، سبزیه، در این حد، نه اون کالاهای مهمتر، حتی پولی رو بدید دست ایشون، بگید این خرجی منزل. خب این چون مال خودش نیست دیگه، دیگری بهش داده و برای خرید راحت تر اینو خرج میکنه، اون نگرانی که ما داریم که حالت خساستی در ایشون ایجاد بشه و بعد وابستگی شدید به پول و دنیا پیدا کنه، این انشالله از بین بره. بعضی از خانواده وقتی این روحیات رو تو بچه ها میبینن خیلی کیف میکنن، پولاشو میاره میشموره، تو کیفش میذاره، اینا یه جوری نگاه میکنن، حتی گاهی تشویق میکنن، بارکلا ماشالله ببین چقدر پولاشو نگر میداره چقدر. نه، این تشویق ها، یا لذت میبرن از نفس کارش. خب اگر ما واقعا معتقدیم نفس این کار خوبی نیست و ممکنه تبعاتی داشته باشه، حتما توجه داشته باشن که این کارو نکنن. و خیلی به نرمی اگر دیدن این روحیه از این علل رو توجه بهش کردن و دیدن این روحیه از بین نمیره، آگاهش کنن که عزیزم این کار خوبی نیست، و همین که بهش توجه نشه و از این کارش لذت نبرن، خود به خود هم این مشکل تعدیل خواهد شد.
خود مقایسه بین فرزندان یا بین فرزند و افراد دیگه که در فامیل هستن یا در همسایه هستن که مثلا ببین فلانی رو که چقدر پول داره، چقدر پول جمع کرده، خود اینم میتونه عامل این کار بشه در کودک؟
قطعا همینجوره. بله، حتی ممکنه حالا خواهر یا برادری ایشون داشته باشن.
بله.
که حالا او پولاشو جمع کرده و او رو به روخیی بکشن. بله، همینجوره این مقایسه و علل مختلفی میتونه مؤثر باشه.
امیدواریم که این خواهر محترم هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. سوال دیگری رو شنونده محترم دیگری مطرح فرمودن، فرزند 11 ساله پسری دارن که مثل اینکه دروغگویی رو درشون مشاهده کردن و درخواست کردن چه راهکارهایی رو به کار بگیریم تا این دروغگویی از این فرزندشون رو برطرف کنن.
به هیچ وجه به اون نقش دروغگو ندن. به هیچ وجه به بچه ها ما نباید نقش بدیم. من چندین بار این رو گفتم، حتی نقش مثبت.
بله.
بعضی از خانواده ها تلقیشونه که خیلی خوب نقش منفی، تنبل، دروغگو اینا نمیدیم، ولی نقش مثبت که میدیم، علامه، انیشتین، نابغه، اینها که عیب نداره. نه، اینا هم اشکال داره، اصلا نقش چه منفی چه مثبت ندید، تشویق یه چیز دیگه است، اونو قبول داریم، اما نقش دادن چیز خوبی نیست. چرا؟ در نقش های مثبت سعی میکنه از هر راهی شده اون نقش رو ایفا کنه و ثابت کنه که واقعا نابغه است.
بله.
گاهی از وسایل غیر مشروع و نامطلوب استفاده میکنه. اگر نقش منفی هم بهش بدیم، ناخودآگاه هم تأثیر تلقینی داره و هم میگه خب وقتی منو دروغگو میدونن دیگه چرا نگم، لذا حتما از نقش دروغگو بپریزید، بهش این نقش رو ندید. در ابتدا از اصل تقافل استفاده کنن، خوب خانواده ها بروش نیارن و نگن به کلام، نگن که تو داری دروغ میگی. ولی مدتی که گذشت با لحنی ملایم بهش تذکر بدن که این حرفی که میگی واقعی نیست و این اشکال داره. خب ما باید علت رو پیدا کنیم در دروغگویی، ببینیم علل چیه. من معتقدم مهمترین علتش محیطه. کودکان معمولا از محیط خط میگیرن، اثر میپذیرن. اگر واقعا تو محیط خانه شما این مشکل هست، اصلاح کنید، محیط رو اصلاح کنید. دوم تنبیهه. یک عامل جدی دروغگویی بچه ها تنبیه شدیده. خب طبیعیه وقتی او خلافی میکنه و میدونه اگر بیاد واقعیت رو به شما بگه کتک میخوره و به شدت توبیخ میشه، میبینه فایده نداره، این به ضررشه. وقتی از سوال میکنید کی این کارو کرده، به دروغ میگه من خبر، رو هم خبر نداره. لذا از تنبیه جدی جدا پرهیز کنید. برخورد منطقی داشته باشیم. ما اگر فرزندمون خطایی میکنه، بله نباید بی تفاوت هم گذشت، چون ما میخواییم او رو رشد بدیم، میخواییم بهش آموزش بدیم، اما خوبه او رو آگاهش کنیم که عزیزم ببین من چند بار به شما گفتم این کار رو نکن، توجه داشته باش، ولی بی توجهی میکنی. خب این ضرره، خطره، کار درستی نیست، دیگران آزار میبینن، خودت لطمه میخوری. آگاهش بکنیم ولی او احساس امنیت بکنه. اگر واقعا کودک ما احساس امنیت بکنه که اگر بیاد و واقعیت رو بگه او رو نمیزنن، باهاش برخورد شدید نمیکنن، دروغ نمیگه.
بله.
علت سومش جلب توجهه. مثلا بعضی از بچه‌ها دروغ میگن تا خودشون رو نشون بدن. خب چرا ما باید بذاریم فرزندمون مجبور به این کار بشه؟ پس نشون میده ما بهش توجه نکردیم.
بله.
ما برای او وقت صرف نکردیم. نه، در زمان عادی که او حرف منطقی و معمول میزنه بهش توجه کنید. در غیر زمانهای دروغگویی به او توجه کنید تا این خلأ عاطفی از بین بره. علت چهارمش احساس حقارته. بچه ها دروغ میگن چون سرزنش شدن، چون توبیخ شدن، چون تحقیر شدن. چون تحقیر شده به دروغ میخواد خودش آدم با عرضه‌ای جلوه بده. تو دروغ میگه تا خودش رو آدمی نشون بده یا آدم متشخص نشون بده. خب چرا ما باید تحقیر کنیم؟ سرزنش نکنید هیچ وقت فرزندتون رو. یه مقدار سن که بالاتر میره، در همین سن 11 سالگی، گاهی نوجوان‌ها علاقمند به لاف زدنن، لاف میزنن. اینم یک حالا روحیه ایست که خب دروغه، لاف زدن هم دروغه. اینو بعد از زشتی عمل آگاهشون کرد. واقعا خیلی‌هاشون توجه ندارن که دیگران اگر چیزی نمیگن خیلی بدشون میاد، متنفرن، ولی رعایت حالشون میکنن که چیزی نمیگن. حتی باید بهش توجه داد که عزیزم ببین وقتی یه همسالی مثل شما، رفیق شما لاف میزنه چقدر خودت بدت میاد، چقدر حالت جندشی و نفرتی در تو ایجاد میشه، بدون همین حالت رو هم دیگران برای تو دارن.
اصطلاح خالی بندی هم ازش استفاده میکنن.
خب بله دیگه، متاسفانه این تعبیر خالی بندی و اینها رو هم به کار میبرن که تعبیر درستش همون لاف زدن هست. حالا تلقیشون هم اینه که دیگه این دروغ نیست.
بله.
بابا عزیزم دروغ گفتی؟ نه بابا دروغ نگفتم، خالی بندی کردم. بله. خالی بندی و اینا که همش یه چیز هست. یا گاهی علت ششم شوخیه. به شوخی دروغ میگن و گمان میکنن اگر دروغ شوخی گفتن گناه نداره. ولی ما خب داریم، روایت داریم که دع الکذب ولو بالهزل. دروغ رو ترک کن حتی اگه با شوخی باشه، اونم اشکال شرعی داره. عامل هفتم پرسش زیادی از کودکه. خیلی از بچه ها سوال نکنی، تو این کارو کردی؟ مشقاتو ننوشتی؟ اینجا خراب شده؟ شیرو شما باز گذاشتی؟ درو شما باز گذاشتی؟ نون خریدی؟ نخریدی؟ ببینید هی دائم پشت سرم سوال سوال سوال، این لابلای این جوابا مجبور میشه دروغ بگه.
بهم.
ما حتی اگر خطایی کردن نریم سوال کنیم تو این کارو کردی؟ میخوایم بچه ها رو وادار، یعنی متوجه خطا کنیم. چقدر خوبه بگید فلان اتفاق افتاده، هر کی این کارو کرده تقاضا میکنم دیگه نکنه.
بهم.
اصلا لازم نیست خطاب به یک کودکی بگیم تو این کارو کردی، او خب مجبور میشه بگه نه وقتی شما ازش دارید سوال میکنید. خطایی شده، اتفاقی افتاده، خیلی راحت پدر یا مادر میرن در جمع خانواده میگن همچین اتفاقی افتاده، هر کی این کارو کرده من تقاضا میکنم دیگه توجه داشته باشه، این کارو نکنه دیگه. کسی وادار به دروغگویی نمیشه و شما پیام رو دادید. یک عامل جدیش هم شاید اینه که بچه‌ها نمیدونن دروغ چه آثار بدی داره.
بله.
واقعا قبحش براشون روشن نشده. خوبه ما آشنا کنیم از لسان روایات. ما در روایات داریم، من فقط فهرستوار تعبیرها رو دیگه به فارسی عرض میکنم، ولی برای همه اینا ما روایت داریم. انسان دروغگو از بهشت محروم میشه، بله. از هدایت الهی محروم میشه، ایمانش رو از دست میده.
بله.
دروغ فقر میاره، دروغ باعث ضعف حافظه میشه، لذا میگن آدم دروغگو کم حافظه است. این در عرف عموم مردم هم میگن، اینا ریشه داره همه، درسته. یا در اجتماع بی اعتبار میشه، باید بهش بگن عزیز من دیگه قضیه چوپان دروغگو میشه، حرف شما رو باید کسی گوش نمیده، اعتبار تو از دست میدی. انسان دروغگو روایت داریم که بر گناه جرأت پیدا میکنه. اینا رو، این علت ها رو باید مد نظر قرار بدن خانواده‌های عزیز. اگر این علت ها از بین بره، طبیعتا معلول هم از بین خواهد رفت. اما اگر از بین نرفت، ما اینا رو توجه بهش داشتیم و دیدیم نه، مشکل همچنان باقی است، خب خوب از اون مکانیزم‌های بازدارنده استفاده بشه دیگه. تحریک عواطف، قهر، محرومیت، شیوه بده و بستانی که بارها و بارها اینا رو من گفتم. و نکته جدیدی که اینجا میخوام برای این قضیه بگم، حتما خانواده‌ها در قضیه دروغگویی باید جریمه رو دو برابر کنن.
بله.
چرا؟ چون اوی خلافی کرده، فرض کنید دو روز از دیدن تلویزیون محرومه، این دو روز هم برای اینکه دروغ گفته.
بله.
و حتما متوجه باشه که میگه چرا چهار روز، دو روز قبلا دو روز بود. خب نه، اون دو روز برای وقتی بود که تو راست میگفتی و ما خودمون متوجه میشدیم که این کارو کردی، مشخاتو ننوشته، ما خودمون هم فهمیدیم، خیلی دو روز جریمه. اما الان کاری کردی و خلافش رو گفتی، دو روز برای اون خلافت و دو روز هم تو احساس کنه که اگر در این جور مواقع راست بگه جریمش نصف میشه. بله. و نه دو برابر. اگر زمینه‌های راستگویی رو دیدن، از تشویق و تحسین غافل نشن، تشویق معجزه میکنه.
بله عزیزان شنونده، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم میشنویم سوال سوم برنامه امروز رو.
ببخشید، من یه دختر 5 ساله‌ای دارم که خیلی علاقه داره چادر رو سر سرش کنه، در این حال خیلی هم خسته میشه، یعنی همش دلش میخواد نامحرم نباشه برای اینکه این نخواد چادر سرش کنه. بعد خودم تجربه بقیه پیدا کردم، فکر میکنم خسته میشه، الان دارم شدید جلوگیری میکنم از چادر سر کردنش، ولی خب مقنعش رو ندیگه نمیتونستم کاری بکنم. الان میخواستم ببینم این کار من درسته درست نیست، دستور اسلام چیه، از که بعد ما چادر سر کردن رو به اینا بگیم که زده نشند و در آینده انشاءالله فرد مؤمنی بار بیام.
بله جناب استاد بفرمایید.
من احتمال میدم که خود این مادر بزرگوار یا حالا مادر بزرگشون یا اگر خواهر بزرگتری دارن، از دیگران توجه بیش از حد ایشون تو قضیه حجاب دیده، یعنی اصرار بر این که از دوران کودکی چادر داشته باشه، این روحیه ایجاد شده باشه. اگر چنین چیزی بوده، من پیشنهادم اینه که کمتر توجه کنن به این قضیه و دیگه او رو تشویق که مطلقا نکنن، چون اون الان به یک حالت افراطی کشیده شده و واقعا احساس همینطور که خود مادر محترمشون فرمودند، احتمالاً اون دیگه داره به سختی واقعا میفته و ما این ترس رو داریم که زده بشه. بنابراین به هیچ وجه تشویقش دیگه نکنن، حتی به دیگران بگن، قضیه رو به دیگران بگن، چون دیگران وقتی میبینن یه دختر ناز 5 ساله چادر داره، یه چادر گلی داره، کشم بسته، خیلی خوششون میاد، میگیرن میبوسنش و اولین حرفشون به چه چادر قشنگی، چقدر با حجابه، چقدر هی اون تقویت میشه. لذا نه، باید خودشون، مادر بزرگ، پدر بزرگ، اطرافیان، اینا این رو توجه داشته باشن، تو این قضیه ایشون رو به خصوص تشویق نکنن تا این حالت در ایشون تعدیل بشه و بهش بگن، حتی این رو بگن که عزیزم چادر برای شما در این سن لازم نیست، اینو بهش بگن.
بله.
واقعا خیلی از خانواده ها نمیگن و بچه ها سردرگمن، اون میبینه مامانش چادر داره، جلو نامحرم بلافاصله میره، میرن و چادر میپوشن، او گمان میکنه خب او هم خانومه دیگه، او هم باید بپوشه، واقعا نمیدونه. بهش بگن راحت، بگن عزیز من اینجور چیزا برای یه سنین خاصیست و شما لازم نیست، ولی حتما اینو بهش بگن، این مهمه، حتما بهش بگن که در بزرگی لازمه.
بله.
سنت که بالاتر بره لازمه، اما الان لازم نیست. من چون ایشون فرمودن به زور من چادر رو ازش گرفتم و مخالفت کردم با چادرش و مقنعش رو موفق نشدم، هر کار کردم یک ذره نگران شدم. خب این درست نیست، مطلقا از زور استفاده نکنید و مخالفت نکنید، با همون شیوهی که من گفتم تعدیلش کنید. چرا؟ نکتش هم اینه که او در سن نیست که قدرت تجزیه و تحلیل نداره. وقتی شما مخالفت میکنید با چادر، او گمان میکنه، تصورش اینه که حجاب چیز خوبی نیست.
بله.
یعنی قدرت تجزیه و تحلیل نداره که تو ذهن شما چی میگذره. شما مادر متدینی هستید و دارید دوراندیشی میکنید و نگرانید از این که نکنه او دچار مشکل بشه و از چادر زده بشه. قدرت تجزیه و تحلیل نداره کودک 5 ساله. لذا نه، با زور نه، فقط بی توجهی کنید، همینطور که عرض کردم شما و اطرافیان تشویقش نکنید و حتی بهش بگید. چادرش رو میتونید گاهی پنهان کنید، اصلا در دسترسش نباشه، یه مقدار دنبال بگرده خودش، وقتی خسته بشه میبینه نیز خودش رها میکنه. به روی خودتون نیارید که من ورداشتم. ما با این شیوه ها باید، من شیوهی که ایشون به کار بردن اصلا موافق نیستم.
خیلی ممنون جناب استاد. خواهر محترم دیگه ای هم سوالی داشتن و نخواستن که صداشون پخش بشه. سوالشون در مورد فرزند پسرشون بوده که دوم راهنمایی هستن و گفتن که این فرزندم بددهنی میکنه و حرفای زشت رو به کار میبره و ایشون هم خب حساسیت خاص خودشون رو نشون میدن. گفتن که در برابر این فرزندشون چجوری برخورد بکنن.
بله، ایشون حالا فرمودن دوم راهنمایی، ولی من اجازه بفهمه چون مخاطبان ما عموم عزیزان هستن، نکته ای رو بگم چون مهم هست. در دوران کودکی وقتی تازه کودک به حرف میاد و حرف میزنه، چون این رو زیاد ما میبینیم در بین برخی از خانواده ها، کودکی که تازه به حرف اومده، چون این حرف زدنش خیلی برای مادر و پدر شیرینه و جالبه، حتی اگر او حرف زشتی هم بزنه میگیرن و میبوسنش، الهی قربونت برم، و این کم کم تقویت میشه. بنابراین توصیه جدی ما اینه که فرزند شما اگر حرف خوبی زد بگیرید، ببوسید، نازش کنید. خب مادر پدر خوشش میاد، اولین کلماتی که حالا بر زبان جاری کرده. اما یه وقتی هم ممکنه او حالا یاد گرفته خطاب به مادرش واژه‌ای رو بدی رو به کار میبره، نام یک حیوان رو مثلا به کار میبره. خب چون تازه به حرف اومده، بازم از همینم خوششون میاد، همینم میگن اوه الهی قربونش بشم. حتی ممکنه مادر یا پدر بالعکس به اون یکی بگن بگید ببین به من چی گفت. خب کم کم احساس میکنه که کار خوبی کرده.
بله.
این مهمه، مغلوب احساساتون نشید. من در شاید جلسات قبلی هم در مورد کتک زدن بچهای کوچیک همینو گفته بودم. محکم سیلی میزنه تو گوش باباش، خب این دست کوچیک و نازی داره، اون خیلی ضربه ای نداره، پدر دردش نمیگیره، ولی میگیره دست پسرش رو، فرزندش رو میبوسه، نازش میکنه، خودش رو میبوسه، و احساس میکنه عجب کار خوبی بوده و بعد بچهای دیگر رو میزنه. در اونجا ما گفتیم مغلوب احساساتون نشید. برای این مادر عزیز عرض میکنم، فرزند دوم راهنمایی شما وقتی بددهنی میکنه داد و فریاد نکنید.
بله.
ادای شوکه شدن رو در نیارید. گاهی مادر اولین بار که کلمه زشتی رو میشنوه از فرزندش، ادای شو وای خدا، خدای من چی میشنوم، استغفرالله، خیلی برخورد شدید، یه جوری نشون میده که اصلا انگار دیگه شوکه شده و هیچ انتظار نداشته. این نوع برخورد خوب نیست. حالا شاید شما تعجب کنید که گاهی پیش میاد اونقدر میخوان همون اول کار، یعنی اولین باری که حرف زشتی از فرزندشون میشنون، یک خاطره ناخوشایندی در او ایجاد کنن که دیگه او این کار رو نکنه، تعبیرهای غیر واقعی به کار میبرن که دهنت نجس شد و باید بشوریم با صابون، باید بشوریم دهنتو.
بله.
و به من گزارش رسیده که مادری دهان فرزندش رو با صابون، آب و صابون شسته که پاک بشه. خب این کارا درست نیست، اینا غلطه.
بله.
حالا بماند از اون ضرری که برای ریه اینا داره این صابون و توی دهان، اصلا بعدن خب بزرگتر که بشه یادش میاد اینا همه براش خاطرات ناخوشایند نیست، میگه عجب سر من چقدر کلا میذاشتن.
بله.
کجا دهان نجس میشه. رو ترش کنید وقتی که بد دهنی میکنه، رو ترش کنید اون لحظه. اون لحظه نمیخواد آموزش بهش بدید، خیلی شاید فایده ای نداشته باشه. بذارید در موقعیت های عاطفی بهش تذکر بدید. من بارها اینو گفتم، فرزندان ما در موقعیت هایی یک حالت عاطفی پیدا میکنن بی دلیل، البته از دید ما دلیل نداره، برای خودشون بچه ها ادله ای دارن، میاد یه دفعه خودش رو میندازه بغل مادر و میگه مامان دوستت دارم، میندازه بغل پدر، حتی نوجوان ها سنین بالا هم میگیره مادرش رو میبوسه میگه مامان خیلی دوستت دارم. حالا چی بوده قضیه؟ یا دیشب خوابی دیده که مامان از دست داده، پدرش تصادف کرده، یا حالا توی مدرسه پدر یکی از دوستاش بیماره یا از بین رفته مرحوم شده، یا یه فیلم تلویزیونی دیده که مادر گم شده، یا ببینید یه همچه عللیه، یه حالات عاطفی پیدا میکنه. وقتی میاد خودشو میندازه بغل شما، خب شما بگید از منم دوستت دارم. اما وقتی بیشتر از اینها دوستت دارم که اون توجه به نگرانی های من داشته باشی، من گاهی میبینم حرفای زشتی میزنی، قصه میخورم، نگران میشم، تو که اینقدر خوبی، تو که اینقدر منو دوست داری و منم اینقدر تو رو دوست دارم، چرا اون حرفا رو میزنی؟ باور بفهمه جا محمدی تبار خیلی اثر داره. اون حقیقت های عاطفی خیلی خیلی
گفتن این کلمات آدم رو برمی انگیزه تا چه برسه به اینکه در اون موقعیت واقع بشه.
بله، حتی در اون موقعیت کاملا احساسی و عاطفی به هیچ وجه مقاومت اونجا نخواهد کرد، میدونی، چون خودش الان توی حالت کاملا عاطفیه. ما مشکلمون با بچه‌هامون اینه که مقاومت روانی دارن در مقابل آموزش های ما. لذا ما توصیه میکنیم بهترین موقعیت ها رو انتخاب کنید و در همون موقعیت خوبه که بهش بگید عزیز من این حرفو شما به مادرت میزنی، خب مادرت باید برخورد بدی نمیکنه، ولی تو اگر همین کلمه رو در بیرون از منزل، خارج از منزل، به کسی، به یه غریبه بگی، اصلا ممکنه واقعا برات خطری ایجاد بشه و او با شما برخورد کنه، چون این گونه کلمات احساسات دیگران رو جریحه دار میکنه. خوبه در همین موقعیت ما از روش استدلالی استفاده کنیم.
بله.
استدلال بیاریم. متاسفانه خیلی وقتا والدین فقط میگن نگو. نگو.
اما چی بگو رو نمیگن.
بله، اما چی بگو، حالا اون برای اون بحث دارم. من یه پیشنهاد خوبی دارم.
بله.
اما فقط نگو. خب نگو، چرا نگو؟ ببینید این مهمه، چرا نگو؟
بله.
اینو ما بهش میگیم روش استدلالی. حالا گاهی روش استدلالی خودمحوریه، گاهی روش استدلالی دیگرمحوریه.
بله.
من توضیح بدم با دو تا مثال. روش استدلالی خودمحوری یا به تعبیر همون پیام منی که من قبلا گفته بودم، بله، پیام من و پیام تو، این تقریبا عبارت اخرای همون شیوه است که بهش بگید عزیز من وقتی شما حرف زشت میزنی به شخصیتت لطمه میخوره، به شخصیتت، یعنی شخصیت تو لطمه میخوره و بعد تو اجتماع بیارزش میشی.
بله.
ببینید دلیل دارید میگید این حرف زشت رو نزن. چرا؟ چون وقتی این حرف زشت رو میزنی به شخصیتت لطمه میخوره و تو آدم بیارزشی میشی، کسی برات ارزش تو اجتماع قائل نخواهد بود. این روش استدلالی خودمحوریه، یعنی راجع به خودش میگه. گاهی روش استدلالی دیگر محوریه، میگید عزیز من این حرفو نزن، تو با این حرفت که با این سخنان زشتت به شخصیت من لطمه میزنی، چون من مادر تو هم، اینو به حساب تربیت من دیگران میذارم، پس به شخصیت من لطمه میخوره. وقتی بچه ها علت رو بدونن قطعا توجه میکنن. اگر این بددهنی عادت شده، خب اگر عادت نشده باشه با همین راهکارهایی که من گفتم و این برخورد منطقی و حساب شده از بین میره. بچه ها گوش میدن. بچه ها برخلاف تصور ما که حالت عناد دارن و دشمنی با والدین دارن، اینجوری نیست.
بله.
عللی باعث این رفتار شده. ولی اگر حالا در مورد ایشون عادت شده، چون من سوال رو گوش دادم، زیاد هم این بزرگوار درد دل کردن و فرمودن صدام پخش نشه، معلوم میشه که در ایشون عادت شده، بهش یاد بدن که وقتی میخواد فحش بده و بددهنی کنه تا مدتی تو ذهنش بگه. بگه ولی تو ذهن، یا زیر لب بگه، اینو بلند نگه. ما میخوایم یه مقداری مدتی بگذره تا این عادت رو از بین ببره. حتی اون چیزی که حضرت عالی فرمودید که بهش آموزش بدن به جای گفتن این حرف زشت معادلش رو بگه، یعنی یه چیزی بگه مشابه اون ولی پسندیده، نه ناپسند. ببینید نکتش هم اینه که کودک ما و نوجوان ما در این سن و همه این سنین وقتی به مرحله فروپاشی میرسه و عصبانی میشه، میخواد تخلیه بشه.
بله.
و یه کلامی رو بر زبان جاری میکنه، با همین حرف زش تخلیه میشه، آروم میگیره. خب مهم نوع اون کلام نیست که انسان رو تخلیه میکنه، مهم گفتنشه.
بله.
شما بهش یاد بدید به جای اون کلمه این کلمه رو بگو. فرض بفهمید اگر اون میگه مثلا بیشعور، میگه خیلی بیشعوری، بهش یاد بدن که بگه خیلی تو بیمنطقی. خب این ببینید اون بیشعور، خب بار منفی داره و دیگران احساساتشون جریحه دار میشه، ولی اگر به کسی، به دوستش بگید و بی منطقی، نه اون اثر قبلی رو نداره. ما باید ببینیم علت چیه. بد دهنی این کودک در این سن عللی داره. یک الگوها، پدر و مادر با خودش، ممکنه پدر خدای نخواسته و مادر با خودش حرف زشتی میزنن. البته معناش این نیست که در این خانواده عزیز این جوریه ها، معلوم میشد که خانواده با فرهنگ و خوبی هستن، اینجور چیزا تو خونهشون نیست و اتفاقا تو سوال هم ایشون فرموده بودن فرزند من از مدرسه یاد گرفته.
بله.
اینو دقیقاً تو سوال هم داشتن. خب من برای خانواده‌های دیگه عرض میکنم، الگوها خیلی مهمن. با خودش، با دیگران، اصلا تو خیابون، تو ماشین، شما دارید میرید، بچه‌ها خیلی حساسن به رفتار ماها. خب ما باید توجه داشته باشیم. من همون جایگزینه واژگان رو حتی به بزرگتران پیشنهاد میکنم. خود من خیلی تو این زمینه دارم سعی میکنم که این گونه باشم. خب آدم داره با ماشین میره، یه دفعه آقایی بزرگواری، حالا یا روی عناد یا روی بی‌توجهی، روی هر چی، یه دفعه با ماشین حالا میپیشه جلوی این خانواده. خب این پدر که دارن رانندگی میکنن یه دفعه شوکه میشن و ناخودآگاه یه کلمه زشتی رو به کار میبرن. مثلا میگن خدا لعنتت کنه.
بله.
چرا اینو میگن؟ میخوان تخلیه بشن. من عرض میکنم خب بزرگوار، شما میخوای تخلیه بشی، عیب نداره، یه چیزی بگو جلو فرزندت و خانوادت و همسرت، یه چیزی بگو، اما نگو خدا لعنتت کنه. یاد بگیر و تمرین کن و بگو خدا هدایتت کنه.
بله.
خدا هدایتت کنه. به جای اینکه حالا نام یک حیوان رو برای اون شخص به کار ببری، چرا اونو میگی؟ بگو آقای محترم، آقای محترم، آقای عزیز.
بله.
همین که ببینید آدم میگه آقای عزیز، آقای محترم، تخلیه میشه. مهم تخلیه است. ما خودمونم واقعا باید کار کنیم رو خودمون و بتونیم با تمرین، اینا همه قابل دستیابیه. علت دوم نمایش استقلاله. اصلا کودک شما بددهنی میکنه، میخواد حس استقلالش رو تثبیت کنه، میخواد نمایش بده استقلال خودش رو، بگه من آدم شدم، من دیگه خودم میتونم قشنگ حرف بزنم، خودم تصمیم بگیرم. خب ما باید از راه های دیگه این حس استقلال رو تقویت کنیم در او. اجازه ندیم، یعنی نذاریم کار به جایی برسه که با بددهنی بخواد خودش رو نشون بده. نقاط مثبتش رو بگیم، استعدادهاش رو شکوفا کنیم، توجه کنیم، وقت صرف کنیم. علت سوم عصبانیت. خب نوجوان شما یا فرزند دوم راهنمایی شما وقتی عصبانی میشه فحش میده دیگه، وقتی عصبانی نمیشه که بد و بیرا نمیگه. خب ما زمینه رو بعد از بین ببریم. و آخرین علت همسالان. من توصیه میکنم ارتباط ایشون با همسالان بددهن باید قطع بشه. اگر جواب داد که حتما میده فبه ها، اگر جواب نداد همون مکانیزم های بازدارنده، مثلا در مورد محرومیت قرار بذارن به ازای هر کلمه زشت مقداری از پول تو جیبیش
کم
میشه، و اگر احساس کردن رو به رشد هست و داره کمتر اون حرفا رو به کار میبره، از تحسین غافل نشن.
با تشکر از شما استاد محترم و با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. امیدواریم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشیم. شماره تلفن‌های برنامه در خدمت شما عزیزان هستش 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. تا برنامه آینده شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.